چهره عاشقانه دیدی همش حرف بود و حرف با تموم شد. اون همه رنگ بود اون همه آرزو دیدی مثل یه خواب جز بود تموم شد. گفتی با تو بودم یعنی زنده موندم الان میگی عمرم حروم شد. دلم چون خون شد دیر شدم صبرم تموم شد. سایه های ترین روی باغ امید این جغز شوم جدایی که میخونه تو کبیر غروره بگو غیر تنهایی آخر این حسه واسه تو کی میمونه. بعد هر بهاری نوبت خزونه بهار عشق ما چه زود تموم شد نوبت فصل خزون شد. تو اسیرم می گفتی بی تو من نمیرم حالا میگی فکراتو کردی نظرت عوض شد. تعمیر مهربونی عشق آسمونی چه زود و چه ساده اسمش عوض شد. گفتی با تو بوده تا عبد تا همیشه حالا میگی آقابت نداره تقصیر من نیست کار روزگاره. روزای آفتابی شبای مهتابی مثل نقش روی آبم نمیمونه. مناری های مست گرفتار قفس اگه باشه نیگه آوازی نمیخونه. حالا میخوای جداشی تو آسمون رهاشی دلم مال تو روحم مال تو هر جای دنیا که باشی.
Sad as with my useless for. Oh, teenage hopes are alive. one, two, three, four, five, six, nine, ten. Money can't buy you back the love that you had then.
خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
نبازش کردن بشه تو رو یعنی مزیبایی همیشه آرزون بودی دعا کردم و اینجایی تصور کردنش سخت بود دستان لای موهاته تو هم پیش من آرومی همینجا تو دلم جاته همیشه با تو معنی میده کنارت عشقو فهمیدم من این احساسو دوست دارم ماسه تو جون
سلام. صبح جمعه نهم مهر ماه شما بخیر. به مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و در همینجا از همتون عذرخواهی میکنم که با تاخیر خدمتتون رسیدیم. ما مشکل فنی داشتیم و الان در خدمت شما هستیم.
من هم کیان منوی هستم. ابتدا نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای این ساعت.
سازمان گزارشگران بدون مرز تایید حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را محکوم کرد.
14 شهروند بهایی در ایران بازداشت شدند.
روسیه اعلام کرد به رغم تهدید آمریکا حملات هوایی خود را در سوریه ادامه می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی از فعالین حقوق بشر اعتراض کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده که شیرین عبادی نیز در دیدار مشترک با آن هیتلگو شهردار پاریس و کریستوفر دلوار مدیر کل این سازمان این اقدام دادگاه را محکوم کرده است. حکم 16 سال حبس نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر بدون هیچ گونه تغییری تایید شده است. اجتماع تبایی به قصد تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام‌های خانم محمدی اعلام شده است. خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کرد و در اردیبهشت سال 1393 بازداشت و زندانی شد.
جامعه بهائیان در ایران از بازداشت همزمان 14 بهائی در شامگاه چهارشنبه 7 مهر در شهرهای کرج و شیراز خبر داد. به نوشته خبرگزاری بهائی نیوز، این 14 شهروند بهائی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. بر پایه این گزارش، مغازه 4 بهائی در یک پاساژ لوازم یدکی ماشین در کرج روز پنجشنبه به دست ماموران اداره اماکن عمومی پلم شده است. مسئولان جمهوری اسلامی معمولاً از بهائیت به عنوان فرقه ضاله نام می‌برند و با پیروان آن برخورد می‌کنند.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که به رغم هشدارهای آمریکا روسیه حملات هوایی خود را در سوریه موقتاً متوقف نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی کرملین ادامه حملات هوایی روسیه را به منظور حمایت از اقدامات ضد تروریستی ارتش سوریه عنوان کرد. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که در صورت ادامه حملات روسیه در حلب واشنگتن مذاکره با مسکو درباره سوریه را متوقف خواهد کرد. سخنگوی کرملین این اظهارات را غیر سازنده خواند اما در این حال گفت که مسکو همچنان مشتاق است که آمریکا با روسیه در مبارزه علیه به گفته او گروه‌های تروریستی همکاری کند. در همین حال سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به بحران انسانی در شهر حلب ابراز نگرانی کرد.
وزارت خارجه عربستان سعودی قانون تازه در آمریکا را که به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه می‌دهد علیه این کشور اقامه دعوا کنند محکوم کرد. وزارت خارجه عربستان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای پیامدهای این قانون را فاجعه بار و خطرناک توصیف کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته مصوبه کنگره آمریکا را در مورد این قانون وتو کرد. روز چهارشنبه دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع توانستند وتوی رئیس جمهور را خنثی کنند. طبق این قانون در صورتی که ثابت شود دولت عربستان در حملات 11 سپتامبر نقش داشته است، بازماندگان قربانیان می توانند از ریاض در دادگاه‌های آمریکا شکایت کنند.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا تلاش خواهد کرد برتری نظامی خود را در منطقه آسیا و اقیانوسیه به عنوان یک قدرت کلیدی حفظ کند. وزیر دفاع آمریکا امروز جمعه در اجلاس وزیران خارجه 10 کشور آسیای جنوب شرقی در هاوایی شرکت می‌کند. اشتون کارتر می‌گوید اجرای تعهدات امنیتی آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال‌های اخیر به دلیل تمرکز بر بحران خاورمیانه از توازن لازم برخوردار نبوده است. به گفته وزیر دفاع آمریکا، ایالات متحده باید توان هجومی زیردریایی‌های خود را افزایش دهد و بودجه بیشتر را به ساخت زیردریایی های کوچکتر که بتوانند در مناطق کم عمق عمل کنند اختصاص دهد.
در حالی که بمباران ها در شهر حلب سوریه به یک بحران انسانی تبدیل می شود، دولت روسیه اعلام کرد قصد ندارد حملات هوایی خود را متوقف کند. این در حالی است که میزان تلفات در حلب نگران کننده شده و دو بیمارستان این شهر به گفته سازمان بهداشت جهانی دیگر قابل استفاده نیست. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
روسیه علی‌رغم هشدارهای آمریکا تأکید کرد که موج حملات هوایی خود در سوریه را متوقف نخواهد کرد. در همین حال سازمان ملل متحد نیز بار دیگر نسبت به بحران انسانی در شهر حلب ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه 8 مهر ماه اظهار داشت مسکو همچنان عملیات هوایی خود را در جهت حمایت از اقدامات ضد تروریستی نیروهای مسلح سوریه ادامه خواهد داد. نیروهای وابسته به بشار اسد با پشتیبانی روس‌ها تلاش می‌کنند که با حملات سنگین هوایی مناطق شرقی حلب را از دست شورشیان خارج کنند. این حملات به مرگ صدها غیر نظامی منجر شده و نیز شمار زیادی مجروح بر جای گذاشته که به گفته نهادهای امدادی امکانات برای درمان آنها در شهر جنگ زده حلب دیگر وجود ندارد. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که در صورت ادامه حملات روسیه در حلب، واشنگتن مذاکره با مسکو درباره سوریه را متوقف خواهد کرد. سخنگوی کرملین این اظهارات را غیر سازنده دانسته، اما در این حال عنوان کرده که مسکو همچنان مشتاق است که آمریکا با روسیه در مبارزه علیه جهادگرایان و گروه‌های به گفته او تروریستی همکاری کند. آقای پسکوف همچنین واشنگتن را مسئول تشدید خشونت‌ها در سوریه دانسته و گفته است که آمریکا نتوانسته شورشیانی را که در حلب علیه قوای بشار اسد می‌جنگند کنترل کند. شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن درباره تنش به وجود آمده میان آمریکا و روسیه در مورد مسئله سوریه به رادیو فردا می‌گوید:
اون چه که آقای کری میگه در نظر آقای پوتین و دولت روسیه به عنوان گفتار واهی و یا گفتاری که واقعا پشتش سندیتی نیست بهش نگاه میکنن، و ضمناً آقای پوتین تا الان کسی نبوده که بخواد با هماهنگی بین‌المللی جلو بره. دنیا یک سیاست واقعی رو نسبت به سوریه نداره. آقای پوتین هم فقط و فقط اونجا رو به خاطر اینکه آقای بشار و حتی دولت ایران رو در زمره دوستان خودش نگه داره و بخواد اونها رو همین دل مشغول این مسئله نگه داره، یه سری بمباران‌های رو داره انجام میده، مردم بیگناه دارن از بین میرن. متاسفانه چون اتحاد بین‌المللی هم وجود نداره و همه دنیا بر این باور هستن که ایالات متحده هم چون ریاست جمهورش داره عوض میشه، هر آنچه که میگه ممکنه 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه همین حرف پایداری نداشته باشه، اینه که من احساس میکنم چون یک خلأ مدیریت و رهبری از طرف امریکا به وجود آمده، متاسفانه شرایط به همین ترتیب پیش خواهد رفت.
روز پنجشنبه رمزی عزالدین رمزی معاون سفیر سازمان ملل متحد در امور سوریه شرایط درمانی در شرق حلب را مایه نگرانی شدید دانست و عنوان کرد صدها نفر نیاز به درمان دارند که باید از آن منطقه خارج شوند. وی سپس اظهار داشت بمباران باید متوقف شود، غیر نظامیان باید تحت حمایت قرار بگیرند و متارکه جنگی باید از سر گرفته شود. آمار یونیسف نشان می‌دهد از روز جمعه تا کنون حداقل 96 کودک در شرق حلب کشته و 232 نفر نیز مجروح شدند.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان حکم سنگین صادر علیه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری این فعال برجسته مدنی شدند. کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده حکم 16 سال زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز تأیید حکم 16 سال حبس برای نرگس محمدی توسط مقامات جمهوری اسلامی را به شدت نکوهیده و خواهان آزادی سریع و بی‌قید و شرط نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شدند. نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر عفو بین الملل حکم صادره را نشانه آشکاری از قصد مقامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن مدافعان حقوق بشر به هر بهایی خوانده و سازمان گزارشگران بدون مرز حکم مقامات جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی را شدیداً محکوم کرده و خواستار آزادی فوری وی شده است. کریستوف دولوار دبیر اول گزارشگران بدون مرز گفت حکم زندان برای این زن دلیر ایرانی ظالمانه است و ما خواهان آزادی فوری او هستیم. گزارشگران بدون مرز خاطر نشان کرده است نرگس محمدی یکی از 4 قهرمان آزادی اطلاع رسانی بوده که به مناسبت 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات شهرداری پاریس به او مدال اهدا کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل حکم نرگس محمدی را ظالمانه و تنها جرم وی را دفاع از حقوق بشر خوانده است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا حکم صادره علیه نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را انتقام کشی خوانده است.
16 سال یک نفر محکوم کردن که البته 10 سالش قابل اجراست، اینم به قضات ربط نداره. این خود قانون دولت اسلامیه که قانون گذار اومده گفته بالاترین حکمی که این پرونده داشته باید اجرا بشه. یعنی باید قاضی سنگ تمام گذاشته، نهادهای امنیتی سنگ تمام گذاشتن که بالاترین حکم بدن. اصلا در نگاه حقوقی حتی یک روز زندان هم برای نرگس درست نیست و همسال نرگس. ولی 16 سال حکم در واقعا دیگه حالا شوکه کردن و یک نوع ضربه زدن و حاد کردن فضا برای فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی. اگر چیزی نشد جواب نداده.
نرگس محمدی حدود 2 سال پیش به دنبال احضار و بازجوییش در گفتگو با رادیو فردا فشارها علیه خود را ناشی از فعالیت‌های مدنیش بازگو کرد.
در رابطه با نهادهای مدنی که من توشون کار می‌کنم سوال می‌کردن که من معترض شدم که اینکه اتهام نیست، برای اینکه جامعه مدنی که از دوران آقای خاتمی از دوران اصلاحات که ایران عملی پذیرفته شده است توسط دولت‌ها به صورت برنامه به مردم ارائه شده، مردم بر اساس اون رأی دادن به دولت‌ها، یعنی یک عهد پیمانی بین ملت و دولت هست. بنابراین فعالیت ما توی نهادهای مدنی نمیتونید اتهام بشه، شما نمیتونید جرم تلقی بکنید.
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر همچنین 2 سال پیش قبل از بازداشت و حبسش در گفتگو با رادیو فردا انتظارات فعالین مدنی از حسن روحانی رئیس جمهور را چنین بازگو کرد.
در رابطه با اقدامات غیرقانونی نهادهای امنیتی در مقابل نهادهای مدنی بر اساس قانون اساسی ایشون میتونن به اونها تذکر بدن، تذکر قانون اساسی بدن، یا حتی اقلی میکنه در واقع وزارتخونه هایی که تحت امر ایشون هستن اونها مداخله نکنن در سرکوب نهادهای مدنی.
کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. نرگس محمدی که طی سالیان گذشته به خاطر کوشش‌هایش در زمینه حقوق بشر چند بار بازداشت و زندانی شده، اینک نزدیک 1.5 سال است که در حبس است.
نوبت میرسه به پیام‌های شما. درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه 20420221122112.
خانم نرگس محمدی، از خداوند متعال خواهان صبر اجر کامل هستم برای شما. باور کنید که شما تنها نیستی.
از مسئولین جمهوری اسلامی خواهش می کنم اینقدر چنگ و دندان به مردم نشان ندهند و این زن قهرمان نرگس محمدی را فورا آزاد کنند که به خانوادش برگرده.
آقای روحانی، آیا درست است هر کالای خوب مثل هواپیماهای ایرباس و بوئینگ را از غرب توقع داشته باشی، بعد رابطه سیاسیت علیه آمریکا و غرب و تقویت روسیه و چین باشد؟ بهتر نیست به همان توپولوف و جنس های بنجل قاچاقی که توسط برادران از چین می آید اکتفا کنید؟
میخواستم بگم آقایون، چرا توهین با آقای خامنه‌ای میکنید؟ چرا توهین به این مرد خدا میکنید؟ با خدا قسم من 10 سال تو خونه افتادم، به نان شبم معتادم، ولی وقتی که میبینم توهین به این مرد خدا میکنید ناراحت میشم.
سوالی دارم از آقای صادق لاریجانی. 37 سال مبارزه با مواد مخدر، از اعدام و غیره، نتیجه چه بوده؟ آیا مثبت بوده یا منفی؟ بیاین تجمیع نظر کنیم، 5 سال آزمایش کنیم، اگر نتیجهش مثبت بود خب ادامهش بدیم، اگر منفی بود باز برگردیم به خانه اول.
پیشبینی وضعیت آب و هوای ایران در روز جمعه. بارش پراکنده در سواحل دریای خزر و رگبار و رعد و برق و همچنین باد و گرد و خاک در شمال شرق کشور وضعیتیه که پیشبینی میشه تا ظهر امروز رخ بده. از بعد از ظهر شمال غرب شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد موقته. در سواحل دریای خزر از بعد از ظهر باران و وزش باد شدیدتر میشه و نوار شمالی هم با کاهش نسبی دما روبرو خواهد بود. امروز شهر کرد با کمینه دمای 3 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر و زاهدان با بیشینه دمای 38 درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر کشورند. تهران هم با کمینه دمای 14 درجه سانتیگراد بالای صفر و بیشینه دمای 23 درجه سانتیگراد بالای صفر دارای آسمانی صاف تا کمی ابری و گاهی هم وزش باد. امروز جمعه است و در غیاب روزنامه ها به بررسی هفته نامه ها میپردازیم به همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار در کانادا. دو هفته نامه روبرو به موضوع نماز جمعه و نهادهای مرتبط با اون پرداخته. نکات اصلی این مطلب چیه؟
بله، دو هفته نامه روبرو در این شماره پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به ساختار شبکه ائمه جمعه در ایران و اینکه این ساختار چگونه تشکیل شد، چگونه کار میکنه و همچنین چه کسانی در اون سیاست‌های کلان و سیاست‌های جزئی رو تعیین میکنن، سهم اصلاح طلبان و اصولگرایان از تریبون‌های رسمی نماز جمعه در ایران به چه میزان هست، یکی دیگر از موضوعاتی است که دو هفته نامه روبرو به اون پرداخته. اما یک نکته دیگر یا یک بخش دیگری از این پرونده اختصاص داره به گفتگوی با آقای رضا تقوی. ایشون رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هست با حکم رهبر جمهوری اسلامی، که البته در گفتگو با دو هفته نامه روبرو تاکید کرده که مدیریت ائمه جمعه پادگانی نیست. شماری از ائمه جمعه شهرهای کلان یا کلان شهرهای ایران هم در گفتگوهای با این دو هفته نامه اشاره کردن که چطور دستورالعمل تعیین میشه، آیا دستور خاصی داره برگزاری نماز جمعه یا نه، و البته این دو هفته نامه شبکه نماز جمعه در ایران رو شبکه تقوی هم توصیف کرده، چهره اصولگرایی که آقای رضا تقوی هم معمولا در انتخابات های مختلف نقش مؤثری داره و به همین دلیل این توصیف هست توی این دو هفته نامه صورت گرفت.
خب، نشریات امید جوان، مثلث و صدا به منع احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری توسط آیت الله خامنه ای و نامه قاسم سلیمانی در رابطه با انتخابات آینده نگاهی داشتن. نظر این هفته نامه ها نسبت به سرنوشت این دو چهره مطرح اصولگرایان و همچنین آینده سیاسی اونها چیه؟
هفته نامه امید جوان از نهی که در سخنان رهبر جمهوری اسلامی به طور علنی انجام شد و آقای احمدی نژاد رو ایشون گفت که توصیه کردم بهش که در انتخابات آینده شرکت نکنه تا دو قطبی شکل نگیره، آمد و رفت پرهزینه توصیف کرده و نوشته که آقای محمود احمدی نژاد که زمانی میگفت من سپر رهبر جمهوری اسلامی هستم و قرار است هزینه های رهبری رو کم کنم، چه در انتخابات سال 88 و چه در انتخابات 96 که این روزها صحبتش هست، سبب شده که هزینه های بسیاری به رهبر جمهوری اسلامی به همچنین اصولگرایان تحمیل بشه. البته هفته نامه مثلث هم گزارشی در این باره داره، اما موضوع اصلی هفته نامه مثلث که نزدیک به اصولگرایان هست، رمزگشایی از بیانیه قاسم سلیمانی هست، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، که در سالهای اخیر و در ماهای اخیر به ویژه سخن بر این بود که ایشون احتمال داره کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشه، اما ایشون نامه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد که این کار رو نخواهد کرد. حالا مثلث به این موضوع پرداخته از زاویه چهره های اصولگرا. آقای صادق کوشکی تاکید کرده که این بیانیه در مذمت سیاست بازی بوده و همچنین آقای لطف‌الله فروزنده گفته که این بیانیه به معنایی نبوده که آقای قاسم سلیمانی مطلقاً در انتخابات شرکت نخواهد کرد. هفته نامه صدا هم که نزدیک است به دولت آقای روحانی،
بله،
تأکید کرده که آقای قاسم سلیمانی با این کار سپاهیگری و روحیه سپاهی بودن خودش رو حفظ کرده و تصمیم نداره که لباسش رو تغییر بده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا.
متشکرم.
به ساعت 7:30 صبح به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی از شما دعوت میکنم تا در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه ما باشید.
و ما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
سازمان گزارشگران بدون مرز تایید حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را محکوم کرد.
14 شهروند بهایی در ایران بازداشت شد.
روسیه اعلام کرد به رغم تهدید آمریکا حملات هوایی خود را در سوریه ادامه می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی از فعالین حقوق بشر اعتراض کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده که شیرین عبادی نیز در دیدار مشترک با آن هیدالگو شهردار پاریس و کریستوفر دلوار مدیر کل این سازمان این اقدام دادگاه را محکوم کرده است. حکم 16 سال حبس نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر بدون هیچ گونه تغییری تایید شده است. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام‌های خانم محمدی اعلام شده است. خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کرد و در اردیبهشت سال 1393 بازداشت و زندانی شد.
جامعه بهائیان در ایران از بازداشت همزمان 14 بهائی در شامگاه چهارشنبه 7 مهر در شهرهای کرج و شیراز خبر داد. به نوشته خبرگزاری بهائی نیوز، این 14 شهروند بهائی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. بر پایه این گزارش، مغازه 4 بهائی در یک پاساژ لوازم یدکی ماشین در کرج روز پنجشنبه به دست ماموران اداره اماکن عمومی پلم شده است. مسئولان جمهوری اسلامی معمولاً از بهائیت به عنوان فرقه زاله نام می‌برند و با پیروان آن برخورد می‌کنند.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که به رغم هشدارهای آمریکا، روسیه حملات هوایی خود را در سوریه متوقف نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کرملین ادامه حملات هوایی روسیه را به منظور حمایت از اقدامات ضد تروریستی ارتش سوریه عنوان کرد. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که در صورت ادامه حملات روسیه در حلب، واشنگتن مذاکره با مسکو درباره سوریه را متوقف خواهد کرد. سخنگوی کرملین این اظهارات را غیر سازنده خواند، اما در این حال گفت که مسکو همچنان مشتاق است که آمریکا با روسیه در مبارزه علیه به گفته او گروه‌های تروریستی همکاری کند. در همین حال سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به بحران انسانی در شهر حلب ابراز نگرانی کرد.
وزارت خارجه عربستان سعودی قانون تازه در آمریکا را که به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه می‌دهد علیه این کشور اقامه دعوا کنند محکوم کرد. وزارت خارجه عربستان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای پیامدهای این قانون را فاجعه بار و خطرناک توصیف کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته مصوبه کنگره آمریکا را در مورد این قانون وتو کرد. روز چهارشنبه دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع توانستند وتوی رئیس جمهور را خنسا کنند. طبق این قانون در صورتی که ثابت شود دولت عربستان در حملات 11 سپتامبر نقش داشته است، بازماندگان قربانیان می توانند از ریاض در دادگاه‌های آمریکا شکایت کنند.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا تلاش خواهد کرد برتری نظامی خود را در منطقه آسیا و اقیانوسیه به عنوان یک قدرت کلیدی حفظ کند. به گزارش رویترز، وزیر دفاع آمریکا امروز جمعه در اجلاس وزیران خارجه 10 کشور آسیای جنوب شرقی در هاوایی شرکت می‌کند. آشتون کارتر میگوید اجرای تعهدات امنیتی آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سالهای اخیر به دلیل تمرکز بر بحران خاورمیانه از توازن لازم برخوردار نبوده است. به گفته وزیر دفاع آمریکا، ایالات متحده باید توان هجومی زیردریایی‌های خود را افزایش دهد و بودجه بیشتری را به ساخت زیردریایی‌های کوچکتر که بتوانند در مناطق کم عمق عمل کنند اختصاص دهد.
سیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان میگوید در سفری که به ایران خواهد داشت نگرانیش در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین نقش جمهوری اسلامی در جنگ سوریه را با مقامات ایرانی در میان خواهد گذاشت. هفته‌نامه اشپیگل چاپ آلمان در شماره امروز جمعه از قول وزیر اقتصاد آلمان نوشته است که جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی میتواند با آلمان رابطه عادی و دوستانه داشته باشد که موجودیت اسرائیل را بپذیرد. بنابر گزارش‌ها سیگمار گابریل قرار است روز یکشنبه برای یک دیدار دو روزه به ایران سفر کند. در حالی که بمباران‌ها در شهر حلب سوریه به یک بحران انسانی تبدیل می‌شود، دولت روسیه اعلام کرده قصد ندارد حملات هوایی خود را متوقف کند. این در حالی است که میزان تلفات در حلب نگران کننده شده و دو بیمارستان این شهر به گفته سازمان بهداشت جهانی دیگر قابل استفاده نیستند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
روسیه علی‌رغم هشدارهای آمریکا تأکید کرد که موج حملات هوایی خود در سوریه را متوقف نخواهد کرد. در همین حال، سازمان ملل متحد نیز بار دیگر نسبت به بحران انسانی در شهر حلب ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنجشنبه 8 مهر ماه اظهار داشت مسکو همچنان عملیات هوایی خود را در جهت حمایت از اقدامات ضد تروریستی نیروهای مسلح سوریه ادامه خواهد داد. نیروهای وابسته به بشار اسد با پشتیبانی روس‌ها تلاش می‌کنند که با حملات سنگین هوایی مناطق شرقی حلب را از دست شورشیان خارج کنند. این حملات به مرگ صدها غیر نظامی منجر شده و نیز شمار زیادی مجروح بر جای گذاشته که به گفته نهادهای امدادی امکانات برای درمان آنها در شهر جنگ زده حلب دیگر وجود ندارد. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که در صورت ادامه حملات روسیه در حلب واشنگتن مذاکره با مسکو در باری سوریه را متوقف خواهد کرد. سخنگوی کرملین این اظهارات را غیر سازنده دانسته اما در این حال عنوان کرده که مسکو همچنان مشتاق است که آمریکا با روسیه در مبارزه علیه جهادگرایان و گروه‌های به گفته او تروریستی همکاری کند. آقای پسکوف همچنین واشنگتن را مسئول تشدید خشونت‌ها در سوریه دانسته و گفته است که آمریکا نتوانسته شورشیانی را که در حلب علیه قوای بشار اسد می‌جنگند کنترل کند. شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی در واشنگتن درباره تنش به وجود آمده میان آمریکا و روسیه در مورد مسئله سوریه به رادیو فردا می‌گوید:
اون چه که آقای کری میگه در نظر آقای پوتین و دولت روسیه به عنوان گفتار واهی و یا گفتاری که واقعا پشتش سندیتی نیست بهش نگاه میکنن و ضمناً آقای پوتین تا الان کسی نبوده که بخواد با هماهنگی بین‌المللی جلو بره. دنیا یک سیاست واقعی رو نسبت به سوریه نداره. آقای پوتین هم فقط و فقط اونجا رو به خاطر اینکه آقای بشار و حتی دولت ایران رو در زمره دوستان خودش نگه داره و بخواد اونها رو همین دل مشغول این مسئله نگه داره، یه سری بمباران‌های رو داره انجام میده، مردم بیگناه دارن از بین میرن. متاسفانه چون اتحاد بین‌المللی هم وجود نداره و همه دنیا بر این باور هستن که ایالات متحده هم چون ریاست جمهورش داره عوض میشه، هر آنچه که میگه ممکنه 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه همین حرف پایداری نداشته باشه، اینه که من احساس میکنم چون یک خلأ مدیریت و رهبری از طرف امریکا به وجود آمده، متاسفانه شرایط به همین ترتیب پیش خواهد رفت.
روز پنجشنبه رمزی عزالدین رمزی معاون سفیر سازمان ملل متحد در امور سوریه شرایط درمانی در شرق حلب را مایه نگرانی شدید دانست و عنوان کرد صدها نفر نیاز به درمان دارند که باید از آن منطقه خارج شوند. وی سپس اظهار داشت بمباران باید متوقف شود، غیر نظامیان باید تحت حمایت قرار بگیرند و متارکه جنگی باید از سر گرفته شود. آمار یونیسف نشان می‌دهد از روز جمعه تا کنون حداقل 96 کودک در شرق حلب کشته و 232 نفر نیز مجروح شدند.
سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان حکم سنگین صادره علیه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را به شدت محکوم کرد و خواهان آزادی فوری این فعال برجسته مدنی شدند. کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده حکم 16 سال زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز تأیید حکم 16 سال حبس برای نرگس محمدی توسط مقامات جمهوری اسلامی را به شدت نکوهیده و خواهان آزادی سریع و بی‌قید و شرط نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شدند. نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر عفو بین الملل حکم صادره را نشانه آشکاری از قصد مقامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن مدافعان حقوق بشر به هر بهایی خوانده و سازمان گزارشگران بدون مرز حکم مقامات جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی را شدیداً محکوم کرده و خواستار آزادی فوری وی شده است. کریستوف دولوار، دبیر اول گزارشگران بدون مرز گفت حکم زندان برای این زن دلیر ایرانی ظالمانه است و ما خواهان آزادی فوری او هستیم. گزارشگران بدون مرز خاطر نشان کرده است نرگس محمدی یکی از 4 قهرمان آزادی اطلاع رسانی بوده که به مناسبت 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات شهرداری پاریس به او مدال اهدا کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل حکم نرگس محمدی را ظالمانه و تنها جرم وی را دفاع از حقوق بشر خوانده است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا حکم صادره علیه نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را انتقام کشی خوانده است.
16 سال یک نفر محکوم کردن که البته 10 سالش قابل اجراست. این هم به قضات ربط نداره. این خاطر قانون جزات اسلامیه که قانون گذار اومده گفته که بالاترین حکمی که تیم پرونده داشته باید اجرا بشه. یعنی باید قاضی سنگ تمام گذاشته. نهادهای امنیتی سنگ تمام گذاشتن که بالاترین حکم بودن. اصلا در نگاه حقوقی حتی یک روز زندان هم برای نرگس درست نیست و همسال نرگس. ولی 16 سال حکم در واقعا دیگه شوکه کردن و یک نوع ضربه زدن و حاد کردن فضا برای
نرگس محمدی حدود 2 سال پیش به دنبال احضار و بازجوییش در گفتگو با رادیو فردا فشارها علیه خود را ناشی از فعالیت‌های مدنیش بازگو کرد.
در رابطه با نهادهای مدنی که من توشون کار می‌کنم سوال می‌کردن که من معترض شدم که اینکه اتهام نیست، برای اینکه جامعه مدنی که از دوران آقای خاتمی از دوران اصلاحات که ایران عملی پذیرفته شده است توسط دولت‌ها به صورت برنامه به مردم ارائه شده، مردم بر اساس اون رأی دادن به دولت‌ها، یعنی یک عهد و پیمانی بین ملت و دولت هست. بنابراین فعالیت ما توی نهادهای مدنی نمیتونید اتهام بشه، شما نمیتونید یک جرم تلقی بکنید.
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر همچنین 2 سال پیش قبل از بازداشت و حبسش در گفتگو با رادیو فردا انتظارات فعالین مدنی از حسن روحانی رئیس جمهور را چنین بازگو کرد.
در رابطه با اقدامات غیرقانونی نهادهای امنیتی در مقابل نهادهای مدنی بر اساس قانون اساسی ایشون میتونن به اونها تذکر بدن، تذکر قانون اساسی بدن، یا حتی اقلی میشه در واقع وزارتخونه هایی که تحت امر ایشون هستن اونها مداخله نکنن در سرکوب نهادهای مدنی.
کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرده حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است. نرگس محمدی که طی سالیان گذشته به خاطر کوشش‌هایش در زمینه حقوق بشر چند بار بازداشت و زندانی شده، اینک نزدیک 1.5 سال است که در حبس است.
همطور که در خبرها شنیده و خوانده اید و اکنون هم شنیدید، سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه 7 مهر ماه با انتشار بیانیه‌ای تایید حکم زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر رو قاطعانه محکوم کرده و خواستار آزادی فوری اون شده. شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا نظرهای خودشون رو در این باره نوشتن که تعدادی از اونها رو من و کیان آماده کردیم و براتون میخونیم. شخصی با نام کاربری یک مادر نوشته این حکومت با زندانی کردن این خانم در واقع فرزندانش رو از مهر مادری محروم کرده.
بله، کاربر دیگری نوشته که دستم بوی گل میداد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند، اما هیچ کس فکر نکرد شاید من شاخه گلی کاشته باشم.
بله، یک کاربر دیگر هم نوشته اگر قرار باشه که فرزندان خانم محمدی تا 16 سال دیگه در انتظار آزادی اون باشن، مردم ایران بعد از خجالت چه بکنند؟
بله، کاربر دیگری هم نوشته این قاضی صلواتی هم آخرش میشه مثل قاضی مرتضوی.
بله، کاربر دیگری هم با نام معصومه نوشته من زن هستم. ما زنان بالاخره به آن دست از مردان ایرانی که هنوز خود را به خواب زدند خواهیم آموخت که خود را به خواب زدن یعنی چه. خب این نظرهای برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود که البته ما تنها بازتاب دهنده این نظرها هستیم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
از شما دعوت میکنیم به خلاصه خبرها توجه فرمایید. سازمان گزارشگران بدون مرز به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی از فعالین حقوق بشر اعتراض کرد. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام‌های خانم محمدی اعلام شده است. جامعه بهائیان در ایران از بازداشت همزمان 14 بهائی در شهرهای کرج و شیراز خبر داد. این 14 شهروند بهائی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند. کرملین اعلام کرد به رغم هشدارهای آمریکا روسیه حملات هوایی خود را در سوریه متوقف نخواهد کرد. سخنگوی کرملین ادامه حملات هوایی روسیه را به منظور حمایت از اقدامات ضد تروریستی ارتش سوریه اعلام کرد. وزیر اقتصاد آلمان میگوید در سفرش به ایران مراتب نگرانی خود درباره وضعیت حقوق بشر و نقش تهران در سوریه را به مقامات ایرانی ابلاغ خواهد کرد. در حادثه خروج قطار از ریل و برخورد آن با ساختمان ایستگاه در نیوجرسی آمریکا یک نفر کشته و بیش از 100 تن مجروح شدند. حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت که هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران وجود ندارد. عربستان قانون تازه در آمریکا را که به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه می‌دهد علیه آن کشور اقامه دعوا کنند محکوم کرد.
امروز جمعه است و در غیاب روزنامه‌ها به بررسی هفت نامه‌ها می‌پردازیم به همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا. دو هفته نامه روبرو به موضوع نماز جمعه و نهادهای مرتبط با اون پرداخته. نکات اصلی این مطلب چیه؟
بله، دو هفته نامه روبرو در این شماره پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به ساختار شبکه ائمه جمعه در ایران و اینکه این ساختار چگونه تشکیل شد، چگونه کار میکنه و همچنین چه کسانی در اون سیاست‌های کلان و سیاست‌های جزئی رو تعیین میکنن، سهم اصلاح طلبان و اصولگرایان از تریبون‌های رسمی نماز جمعه در ایران به چه میزان هست، یکی دیگر از موضوعاتی است که دو هفته نامه روبرو به اون پرداخته. اما یک نکته دیگر یا یک بخش دیگری از این پرونده اختصاص داره به گفتگوی با آقای رضا تقوی. ایشون رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هست با حکم رهبر جمهوری اسلامی که البته در گفتگو با دو هفته نامه روبرو تاکید کرده که مدیریت ائمه جمعه پادگانی نیست. شماری از ائمه جمعه شهرهای کلان یا کلان شهرهای ایران هم در گفتگوهایی با این دو هفته نامه اشاره کردن که چطور دستورالعمل تعیین میشه، آیا دستور خاصی داره برگزاری نماز جمعه یا نه، و البته این دو هفته نامه شبکه نماز جمعه در ایران رو شبکه تقوی هم توصیف کرده، چهره اصولگرایی که آقای رضا تقوی هم معمولا در انتخابات‌های مختلف نقش مؤثری داره و به همین دلیل این توصیف هست توی این دو هفته نامه صورت گرفت.
خب نشریات امید جوان، مثلث و صدا به منع احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری توسط آیت الله خامنه ای و نامه قاسم سلیمانی در رابطه با انتخابات آینده نگاهی داشتند. نظر این هفته نامه ها نسبت به سرنوشت این دو چهره مطرح اصولگرایان و همچنین آینده سیاسی اونها چیه؟
هفته نامه امید جوان از نهی که در سخنان رهبر جمهوری اسلامی به طور علنی انجام شد و آقای احمدی نژاد رو ایشون گفت که توصیه کردن بهش که در انتخابات آینده شرکت نکنه تا دو قطبی شک نگیره و آمد و رفت پر هزینه توصیف کرده و نوشته که آقای محمود احمدی نژاد که زمانی میگفت من سپر رهبر جمهوری اسلامی هستم و قرار است هزینه های رهبری رو کم کنم، چه در انتخابات سال 88 و چه در انتخابات 96 که این روزها صحبتش هست، سبب شده که هزینه های بسیاری به رهبر جمهوری اسلامی به همچنین اصولگرایان تحمیل بشه. البته هفته نامه مثلث هم گزارشی در این باره داره، اما موضوع اصلی هفته نامه مثلثی نزدیک به اصولگرایان هست، رمزگشایی از بیانیه قاسم سلیمانی هست، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، که در سالهای اخیر و در ماهای اخیر به ویژه سخن بر این بود که ایشون احتمال داره کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشه، اما ایشون نامه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد که این کار رو نخواهد کرد. حالا مثلث به این موضوع پرداخته از زاویه چهره های اصولگرا. آقای صادق کوشکی تاکید کرده که این بیانیه در مذمت سیاست بازی بوده و همچنین آقای لطف الله فروزنده گفته که این بیانیه به معنایی نبوده که آقای قاسم سلیمانی مطلقاً در انتخابات شرکت نخواهد کرد. هفته نامه صدا هم که نزدیک است به دولت آقای روحانی،
بله،
تأکید کرده که آقای قاسم سلیمانی با این کار سپاهیگری و روحیه سپاهی بودن خودش رو حفظ کرده و تصمیم نداره که لباسش رو تغییر بده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا.
متشکرم.
و اکنون نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. خبرهای ورزشی رو با موفقیت تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران آغاز کنیم که تونست در دیدار نیمه نهایی از رقابت‌های زیر 16 سال قهرمانی آسیا تیم ملی نوجوانان کره شمالی رو در ضربات پنالتی از پیش رو برداره و فینالیست بشه. پیشتر نوجوانان ایرانی صعود خودشون به رقابت‌های جام جهانی 2017 رو هم مسجل کرده بودن. در بازی ایران و کره شمالی نیمه اول ایران برد، در نیمه دوم یه گل از روی نقطه پنالتی خورد، کار به ضربات پنالتی کشید در نهایت و با درخشش علی غلامزاده دروازه‌بان خوزستانی تیم ملی نوجوانان که هم پنالتی گرفت و هم خودش پنالتی زد و به این ترتیب نوجوانان ایران فینالیست شدن. حریفشون برای کسب عنوان قهرمانی تیم شگفتی ساز عراق خواهد بود. عراقی ها تونستند تیم ژاپن رو از پیش رو بردارن که خب جالب توجه با توجه به شرایطی که در کشور عراق هست و وضعیتی که آکادمی های فوتبال در ژاپن دارن، اما در مستطیل سبز نتیجه ای که رقم میخوره گاهی بی‌اعتناست به پیشینه امکانات و موقعیت دو تیم. خبر بعدی در رابطه با بازم رده سنی نوجوانان، همچنین جوانان، مسابقات سنگ نوردی قهرمانی آسیا در رده های نوجوانان و جوانان که به میزبانی ایران داره برگزار میشه و در رده نوجوانان تیم ایران با ترکیب غزل قیاسی و فاطمه پوربهاری در مسابقات دختران به مدال طلا دست پیدا کرد. همچنین رضا تقی‌پور و علی رشیدآبادی در رده پسران عنوان قهرمانی رو نصیب خودشون کردن. در رده جوانان هم افسانه میراحمدی تونست روی سکوی قهرمانی بایسته، چندین مدال نقره و برنز هم سنگ نوردان ایرانی موفق شدن نصیب خودشون کنن. اما خبر بعدی در رابطه با تیم ملی فوتبال زنان ایران که طبق خبری که خبرگزاری های داخلی ایران دیروز اعلام کردن، به زودی یعنی 18 مهر ماه قراره در گوتنبرگ سوئد با تیم ملی سوئد بازی کنه که خبر فوق‌العاده جالب توجهیه، چون سوئد در همین المپیک 2016 نایب قهرمان شده، تونسته تیم آمریکا پر افتخارترین تیم فوتبال زنان رو از پیش رو برداره و فینال برسه و حالا قراره که با تیم ملی ایران بازی کنه. مسابقه در استادیوم گوتنبرگ برگزار میشه و بلیط فروشی هم نخواهد شد اونطور که خبرگزاری های داخلی در ایران نوشتن. حالا اخبار تکمیلی رو در روزهای بعد اعلام خواهیم کرد. اما به سرعت برسیم به رقابت‌های فوتبال در اروپا. رقابت‌های لیگ اروپا که دیشب پیگیری شد، منچستر یونایتد با گل زلاتان ابراهیموویچ زوریای اوکراین رو برد، زنیت سن پترزبورگ آلکمار رو در بیا و علیرضا جهانبخش در هم شکست با 5 گل آتلتیک بیلبائو تونست راپید وین رو شکست بده با گل اچبریا. روم 4 گل به رقیب خودش از باشگاه رومانی زد. سلتا ویگو 2-3 پاناتینایکوس رو شکست داد. و یه بازی دوستانه هم که برای فوتبال ایران مهمه، تیم ملی قطر همگروه ایران تونست، در حالی که لیگ فوتبال این کشور هم دیگه تعطیل شده برای بازی‌های ملی، 3 گل قطری‌ها به صربستان زدن با هتریک سباستیان سوریا. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
مروری داریم بر مهمترین رویدادهای هفته گذشته در عرصه موسیقی ایران به همراه بردی و افشین.
پرسر و صدا ترین اتفاق هفته یک شنبه شب در تالار وحدت تهران رخ داد، جایی که میادگاهی است برای اهالی فرهنگ و هنر ایران، به ویژه برای اهالی موسیقی. اما این بار بر روی صحنه این تالار از یک خودروی تازه رو نمایی شد، اون هم به هنگام اجرای ارکستر سمفونیک تهران. این اتفاق نادر باعث تعجب خیلی ها شد و بسیاری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی اینترنتی به اون واکنش منفی نشون دادند. منتقدین این حرکت رو بدسلیقگی خوندند و بنیاد رودکی مدیریت این تالار رو متهم کردند که از این مکان فرهنگی استفاده غیر هنری و اقتصادی میکنه. علی مرادخانی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی این اقدام به بنیاد رودکی تذکر داد، اما واکنش بنیاد رودکی به انتقادات این بوده که برای تأمین هزینه‌های نگهداری این تالار مجبوره به دست دادن به اقدام‌های اقتصادی اینچنینی. به علاوه انوشیروان روحانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران گفته حضور یک خودرو بر روی صحنه چیز غریبی نیست. در این هفته فریدون شهبازیان به عنوان رهبر ثابت ارکستر ملی ایران معرفی شد. بنیاد رودکی که مدیریت این ارکستر را هم بر عهده داره این خبر رو اعلام کرده و گفته بود ابتدا تلاش کرده بودند تا با فرهاد فخردینی بر سر ادامه همکاری او با ارکستر ملی به توافق برسند، اما آقای فخردینی که خودش مؤسس این ارکستر در انتهای دهه 70 خورشیدی بوده، به علت برآورده نشدن خواسته هاش تصمیم گرفته رهبر ارکستر ملی نباشه. انتخاب تازه بنیاد رودکی فریدون شهبازیان، آهنگساز و نوازندهی 74 ساله است که او سابقه حضور در شورای موسیقی رادیو و تلویزیون حکومتی ایران رو در کنار علی معلم داره، شورایی که به هدف نظارت بر محتوای موسیقی پاپ تأسیس شده بود. فریدون شهبازیان خودش تجربه ساخت آثاری در فضای موسیقی پاپ کلاسیک و موسیقی آوازی سنتی ایرانی داره و همینطور او یک آهنگساز فیلمه. فریدون شهبازیان برای کسانی چون محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، علیرضا افتخاری، محمد اصفهانی، عارف، نادر گلچین و خیلی های دیگه آهنگ ساخته، اما شاید معروفترین اثر او آهنگ گل گلدون باشه، اثری با اجرای سیمین قانم. این هفته حمیدرضا نوربخش به عنوان مدیر 32مین دوره از جشنواره موسیقی فجر معرفی شد. این جشنواره که از سال 1364 در تهران به راه افتاده، هر سال از اون زمان تا به حال برپا شده، اون هم در اواخر بهمن ماه اغلب، و میشه از جشنواره موسیقی فجر به عنوان مهمترین رویداد در تقویم سالانه موسیقی ایران یاد کرد. آقای نوربخش مدیر دوره آتی این جشنواره، مدیر عامل خانه موسیقی است، تشکل صنفی اهالی صنعت و هنر موسیقی در ایران، و این مرد 52 ساله خواننده آوازهای ایرانی است و شاگردی کسانی چون محمد رضا شجریان را کرده.
برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و در ادامه ازتون دعوت میکنم با بخش خبر رادیو فردا همراه باشید.
تا لحظاتی دیگر با تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهیم. بالا به ساعت